ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعف عن ذنبي رحيم.
در این فرصت دعوت میکنم شنونده سفرنامه خوانی باشید از رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام به شما دوستان همسفر، شما دوستانی که دیشب با من همراه بودید، رفتیم به شهر همدان. من امیر گوهرشناس هستم. اگه خاطرتون باشه شب گذشته از آرامگاه ابو علی سینا و بابا طاهر براتون گفتم و گفتم که قراره برم به یکی از میادین اصلی شهر همدان و خاصیتی که داره. خب من بعد از اینکه آرامگاه بابا طاهر رو بازدید کردم، گفتم حوالی ظهر بود و یه جوری هم گوشم شده بود، رفتم به مرکز اصلی شهر همدان. این که میگم مرکز اصلی چرا؟ یکی از خاصیتایی که شهرسازی همدان داره این که شهر به صورت مدور ساخته شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مرکز اصلی داره، یک میدانی داره که به عنوان میدان اصلی شهره و بقیه شهر دور این میدان اصلی، دور این مرکز به صورت دایره وار ساخته شده. و اینم باز جالبه که بدونید اولین شهر مدور دنیا شهر دارابیرت هست که توی ایران بوده و بعد از اون چرا ما داریم شهرهای دیگه دنیا هستن که به همین سبک ساخته و شهرسازی شدن. همدان هم یکی از اونهاست. رفتم به میدان امام شهر همدان، میدان اصلی و مرکزیت شهر همدان که یه مدتی به عنوان پاتوق شهر همدان در نظر گرفته شده و یکی از کارهای خوبی که میتونیم بگیم شهرداری همدان انجام داده این که اومده اینجا رو به این شکل آماده کرده برای اینکه مردم بیان اینجا و یک پاتوق فرهنگی میتونیم بگیم داشته باشه و چند تا خیابون اطرافش هم بسته شده و وسیله نقلیه درش راه نمیده و سنگ فرش هست. به میدان اصلی شهر همدان رسیدم و نگاه میکنم دور تا دور مغازه ها هستن، ساختمانه که بعضا قدیمی هست و فضای خیلی خاصی داره اینجا. و اینکه شما بدونی وسط یک شهر وایستادی شاید وسط جالب باشه. توی شهر دیگه که من تا رفتم نبوده همچین چیزی، بدونم که من دقیقا وسط این شهر ایستادم و حس خاصی که میتونه برای آدم داشته باشه. نمیدونم شاید بقیه اینجور نباشه ولی برای من حس خاصی داشت. اطراف میدان امام همدان بازار تاریخی همدان هست. هر شهری میتونیم بگیم اگر بازار نداشته باشه واقعا یه چیزی کم داره، یعنی بهتره بگیم یکی از گزینه‌های اصلی که نیاز هست باشه تا بهش لقب شهر بدیم بازار هست، به خاطر اینکه تمام داد و ستدها حتی اتفاقات فرهنگی در بازارها اتفاق میفته. حتی میدونید که در قدیم بازارها به گونه دیگه عمل میکردن. کاروانهایی که سفر میکردن وقتی به شهری میرسیدن اجناس خودشون رو میآوردن در بازارها برای فروش و یا حالا پولی کسب میکردن یا به صورت کالا به کالا مبادله انجام میدادن و بعد ادامه سفرشون، و همین باعث خیلی از اتفاقات فرهنگی میشد. کسانی میومدن مدتی در شهر اقامت داشتن، تو بازار میرفتن و کالای اونجا به فروش میرسوندن. ممکن بود این کالا تو اون شهر نباشه و برای اون ساکنین اون شهر کالای جدیده باشه و همین باعث خیلی از پیشرفت‌های فرهنگی شد.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نسارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
هنوز من وارد بازار نشدم، هنوز دور میدون دارم قدم میزنم و لذت میبرم. همونطور که گفتم بازار جای خیلی مهمی بوده برای هر شهر، میدان هم همین شکل بوده. خب گفتم براتون کاروانها وقتی میرسیدن میرفتن تو بازار، جنسی ها برای فروش اگه داشتن اونجا میفروختن. خب اگه بازار نداشت چی؟ میتونیم بگیم میدان هم همین کار کرد و داشته تو شهرهایی که بازار نداشتن، نه فقط برای خرید و فروش جنس، بلکه در زمان قدیم خب وقتی اطلاع رسانی ها به شکل دیگه ای بوده، حکومت میخواسته وقتی خبری رو به گوش مردم برسونه به میدان اصلی شهر افرادشو میفرستاده و با استفاده از تبلوینه مردم خبر میکردن و اونجا خبر رو میدادن، یا میخواستن جشنی بگیرن، مراسمی باشه، یا حتی در زمانهای تاجگذاری باشه، معرفی جانشین پادشاه، به هر شکلی باشه توی میادین شهر اتفاق می افتاد. و همچنان هنوز هم میتونیم بگیم میدان ها این کارکرد رو از قدیم دارن، ولی شکلشون عوض شده به خاطر خب تغییراتی که میتونیم بگیم تو زندگیمون داشتیم. خب من دور میدان امام مرکز شهر همدان قدم زدم و لذت بردم. اگه شما علاقه دارین وقتی به شهری میرین غذای بومی اونجا رو میشه جان کنید، غذای بومی شهر همدان کباب سردشیه که من میخوام مزهش رو بگم، نمیگم براتون، خودتون برید تجربه کنید و لذت ببرید، قطعا غذای خیلی خوبیه و خوشتون میاد ازش. من رفتم و توی یکی از سفره‌خونه‌ها غذا گرفتم و نوشجان کردم، خستگی در کردم و شروع کردم به پیاده روی توی این خیابون‌هایی که سنگفرش شده و برای پیاده روی کاملا مناسبه. قدم می‌زدم و مغازه‌ها رو می‌دیدم، لذت می‌بردم. وقتی خیابونی به عنوان یکی میگم حالا پاتوق فرهنگی انتخاب میشه، زیر ساختش آماده میشه، میتونیم بگیم یک سری از المان‌های بصری اونجا گذاشته میشه و یکی از چیزایی که اینجا گذاشته شده مجسمه‌ای هست از کسانی که در قدیم اینجا مشغول به کار بودن. به طور مثال میتونم از سلمونی نام ببرم که اونجا میبینید شخصی داره اصلاح میکنه سری نفر دیگه، یا حتی کفاشایی که بودن، روزنامه پخش کن‌ها که اینجا خب مجسمه‌شون هست. اینجا بازدید کردم و تا دیر نشده میخوام برم سمت یکی از مهمترین اثر تاریخی شهر همدان، منطقه حکمتانه. قبل از که به اینجا برسم اینم براتون بگم که اصلا چرا شهر همدان اهمیت داره، چرا ما این شهر رو با اون یک شهر تاریخی میشناسیم، چرا با اینکه شهر خیلی بزرگی هم نیست اما برای ما ایرانی ها خیلی حائز اهمیته. همدان از این جهت اهمیت داره به خاطر اینکه اولین پایتخت امپراتوری ایران بوده، یعنی مادها. شاید برای یه سری سوال پیش بیاد که خب ما قبل از مادها ایلام رو داشتیم در ایران که بودن، بله ایلامی ها بودن، ولی ایلامی ها میتونیم بگیم کوچکتر از تمدن مادها بودن و گستره تمدن مادها خیلی بیشتر از ایلامی ها بوده. مادها وقتی به اینجا میرسن این منطقه رو، منطقه که به نام حکمتانه بوده، انتخاب میکنن و اولین کاخ امپراتوری داخل خاک ایران میتونیم بگیم تو اینجا ساخته میشه که اولین پادشاه هم به نام دیاکو بوده و اونا به خاطر علاقه که به صور فلکی و نجوم داشتن طبیعتاً آثاری هم که میساختن چیزی دور از این نبوده و از المان‌های صور فلکی درش استفاده میکردن. کاخی که اینجا ساخته میشه با 7 دیوار تو در تو بوده و هر کدوم از این دیوارهای رنگ‌های مختلفی داشتن، سیاه، سفید، نیلی، ارغوانی یا حالا میتونیم بگیم نارنجی، و 2 دیوار داخلی ورق‌های نقره‌ای و طلایی داشتن و خود پادشاه هم در اون 2 دیوار داخلی سکونت داشته. حکمتانه با عنوان پایتخت تابستانی هخامنشیان بوده که مهمترین یک از این اسناد سنگ نوشته‌ای هست که منسوب به اردشیر اول که بر روی پای ستون‌های کاخی که در همدان ساخته شده نوشته شده، جمله‌ای از اردشیر اول که من این کاخ را ساختم. خب دوستان، وقت امشب ما به سر رسید، فردا شب با ما همراه باشید تا ادامه بازدید از مجموعه حکمتانه را با هم بشنویم. شبتون خوش، خدا نگهدار.
اوقات بسیار خوب تو هم با سلامتی براتون آرزو مندیم. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم به مدت حدود 14 دقیقه شنونده کاری باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ با عنوان رؤیای کاغذی بشنوید.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا. سلام، در رویای کاغذی امشب داستانی از شماره 60 ماهنامه داستان همشهری برای شما انتخاب کرده ایم، داستانی با نام حضور بی حضور به قلم سارا سالار. سالهای 67-66 که کرمان دانشجو بودم، تعطیلات میان ترمها، مواقعی که میخواستم بروم زاهدان، دوستان دانشجوی دیگر به خصوص تهرانی ها و شمالی ها و شمال غربی ها از من میپرسیدن که واقعا زاهدانی هستی؟ یعنی الان نمیترسی بروی زاهدان؟ اولش فکر میکردم شوخی میکنند، اما بعد متوجه شدم که شوخی در کار نیست و این سوال را جدی میپرسند. تصورشان از زاهدان شهر کوچکی بود، آن تهمه های ایران، لب مرز، کویری و خشک و بی‌آب و علف. آن زمان با اینکه دل پری از زاهدان داشتم، خیلی به من بر میخورد. زاهدان یک شهر کوچک کویری خشک بود، اما لااقل در آن قشری که من بینشان زندگی می کردم خبری از تصورات آنها نبود. آنجا هم دخترها با چادر یا با مانتو و شلوار و مقنعه دبیرستان می رفتند. آنجا هم خیابانهایی بودند اصلی و فرعی با درختهایی که کاشته شده بودند تا قیافه زرد و اخموی شهر را کمی سبز و شاداب کنند. آنجا هم شهرداری بود و فرمانداری و استانداری و دیگر ارگانهای دولتی. آنجا هم مردمی بودند، چه شیعه چه سنی، که مثل خیلی ایرانیهای جنوبی دیگر خونگرم و مهربان بودند و مهربان نواز. از دوران دبستان و راهنمایی چیزی جز ترس به یاد نمی آورم. ترسی که قطعاً پس لرزه های مرگ پدرم در سن 9 سالگی بود. ترسی که حالا شاید کمتر شده، اما هیچ وقت تمام نشده و تمام هم نخواهد شد. اولین بار که توانستم لابلای گرد و غبار این ترس کمی خودم را ببینم، سال اول دبیرستان بود. من بالغ شده بودم، پس وجود داشتم. وجودی که هر چند زندگیش محدود میشد به خانه و دبیرستان، باز مسیر بین این دو را باید قدم زنان میرفت و میامد. 2-3 سالی از انقلاب گذشته بود. دانشگاه تعطیل شده بود. 2 سینمای فروردین و اردیبهشت زاهدان داشت تعطیل میشد. نه کلاس زبانی بود، نه موسیقی و نقاشی و نه هیچ چیز هیجان انگیز دیگری که البته اگر هم می بود فکر نمی کنم خانواده‌ای حاضر می شد برای این کلاس ها پول بدهد. تنها کلاس هایی که می توانستی بروی کلاس خیاطی بود و ماشین نویسی. بند و بساط های امروزی، موبایل، اینترنت، پیتزا، ماهواره یا کافتریا و اینجور چیزها هم وجود نداشت. فقط ویدئو بود و کلی فیلم هندیان هم در تعداد معدودی خانه که هم داشتنش جرم بود و هم حمل و نقلش. آن شرایط برای دختری در سن و سال من که پدر نداشت و مادرش کارمند اداره تعاون و امور روستاها بود و مرتب باید کار میکرد و مأموریت میرفت، تنها راه این بود که سرت را مثل بچه آدم بیاندازی پایین و بروی دبیرستان و باز هم سرت را مثل بچه آدم بیاندازی پایین و برگردی خانه. تنها دلخوشی هایم در خانه دو خواهر و دو برادرم بودند و مادر بزرگی که از ما نگهداری میکرد و خاله‌ای که فقط 3 سال از من بزرگتر بود. تحت تأثیر برادرم سعید که از کتابخانه بی‌نظیر فرمانداری زاهدان کتاب میگرفت و میآورد خانه، همه من کتابخوان شده بودیم. تنها دلخوشی هایم در دبیرستان هم دوستای شاهکاری بودند که داشتم. درسخوان، کتابخوان، جسور و خیلی جلوتر از زمان و مکان خودشان. آنقدر که سال بعدش با وجود مخالفت‌های خانواده‌هایمان تصمیم گرفتیم از آن دبیرستان بکنیم و برویم بنت‌الهدا صدر که خیلی از خانه‌هایمان دور بود. وقتی هم برای گرفتن معرفی نامه پیش خانم ناظم رفتیم، به او برخورد که ما می‌خواهیم از دبیرستانش برویم. در معرفی نامه ما نوشت که دخترهای بی‌انضباط خطاکار بی‌تربیتی هستیم. تازه فهمیدیم راه برگشتی در کار نیست. دخترهای بی انضباط خطاکار بی تربیت مجبور بودند با همچین معرفی نامه‌ای بروند دبیرستان جدید.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حالا با هم قصه های عشق را می شنویم. اثر پاول واندراچک. در رویای کاغذی امشب داستانی از شماره 60 ماهنامه داستان همشهری برای شما انتخاب کرده ایم. داستانی با نام حضور بی حضور به قلم سارا سالار. البته ما را به خاطر نمره های بالایی که در کارنامه داشتیم پذیرفتند. شاید الان این ماجرا معمولی و پیش و پا افتاده به نظر برسد، اما آن روزها کاری که ما کردیم جسورانه بود و باعث شد 3 سال بعدی دبیرستان به ما حسابی خوش بگذرد. رشته رادیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان که قبول شدم، اصلا نمی دانستم رادیولوژی یعنی چی. هر رشته‌ای بود برای من فرقی نمی کرد، فقط باید می رفتم. 2 سال بعد رادیولوژی را ول کردم و دوباره کنکور دادم. این بار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران قبول شدم. 16 سال بعد برای اولین بار برگشتم زاهدان. شهرم بزرگتر شده بود، به خصوص از طرف دانشگاه و دروازه خاش. شهرم شلوغتر شده بود و مدرنتر. پاساژهای امروزی، سوپرهای شیک، کافتریا، پیتزا فروشی، موبایل، اینترنت. آدمهای شهرم هم به نظر راحت‌تر شده بودند. دانشگاه مهندسی شهرم برای خودش بروبیایی پیدا کرده بود و سری توی دانشگاه‌های خوب درآورده بود. اما من همان احساس قدیمی را به شهرم داشتم. احساس اینکه زاهدان برایم یک غریبه یا آشناست. در همان سفر بود که فهمیدم تا آخر عمر نمیتوانم دست از سر زاهدان بردارم و حتما هر چند سال یک بار آنجا خواهم رفت. و در همان سفر هم بود که فهمیدم با این حال فایده ندارد. ارتباطی که باید با شهرم در آن سالها برقرار میکردم دیگر برقرار کردنی نیست. الان که می نویسم بعضی وقتها خیلی متاسف می شوم که در یک مقاله یا داستان نمی توانم چیزی بیشتر از این از شهرم بنویسم. نمی توانم چیزی بیشتر از این از خیابانهای زاهدان، از مغازه ها، اداره ها، شیعه ها و سنی ها و از خیلی چیزهای دیگر بنویسم. زاهدان بخشی از وجود من است که نتوانستم همراهش بمانم و ببینمش و لمسش کنم، و نتوانستم کاملا ولش کنم. زاهدان هم در ذهنم حضور دارد هم در داستانهایم، اما به شکلی ناقص، رنگ پریده و مبهم. وقتی 4 سال دبیرستان آدم توی راه از خانه به دبیرستان و برعکس دائم برای خودش خیال بافی کند، وقتی خانه تنها 2-4 راه با قبرستان شهر فاصله داشته باشد و هر روز چه بخواهی چه نخواهی شاهد تابوت‌هایی باشی که از جلوی خانه رد می‌شوند تا در آن قبرستان کوچک خشک پایین کوه برای همیشه دفن شوند، دیگر چیزی از آدم نمی‌ماند برای حضور در شهرش و در آغوش کشیدن آن. در رویای کاغذی امشب داستان حضور بی حضور نوشته سارا سالار را مرور کردیم. شبانگاه شما پر از عشق و آرامش، لبریز از یاد خدا. خداحافظ.
من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. این روزا بحث ویروس کرونا مطرح است و طبیعتاً جامعه و مردم حساسیت‌های متفاوت و زیادی نسبت به این مسئله دارن. لازم هستش که برای اینکه ما با این موزل و مشکل برخورد منطقی داشته باشیم، نکاتی رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم. خوشبختانه این نه اولین اپیدمی هستش که حاصل میشه و نه اینکه ما نسبت به کنترل اون ناتوان هست. خوشبختانه متخصصان مختلف و کارآزموده‌ای در کشورم وجود دارن و طبعا وزارت بهداشت با توانایی که درش وجود داره قادر هستش که این بیماری رو به خوبی کنترل بکنه و انشالله جامعه به وضعیت